شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که هم‌اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می‌باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز بپردازیم به رخدادهای اردیبهشت ماه و پس از اون پیگیری کنیم این گفتگو.
بله، در هفته های گذشته من یک بار به صورت بسیار خلاصه وقایع مهم تاریخ ایران را در ماه اردیبهشت، مشخصا در 100 سال گذشته، به صورت خیلی خلاصه مطرح کردم. 9 اردیبهشت سال 1330، تشکیل دولت محمد مصدق در بحبوحه در واقع ملی شدن صنعت نفت. 11 اردیبهشت سال 1301، اشاراتی داشتیم به اینکه این در این روز در 11 اردیبهشت سال 1301 برای اولین بار در ایران برگزاری نخستین تظاهرات به مناسبت اول ماه می بود که روز جهانی کارگر معروفه و در ایران هم از اون زمان به این طرف چندین بار این روز رو به صورت بسیار بسیار آزاد مردم به ویژه کارگران ایران جشن می‌گرفتند. مخصوصا در دوران ملی شدن صنعت نفت و در دوران حکومت مصدق اون 3 ساله، 11 اردیبهشت همیشه به مناسبت اول ماه می در ایران کارگران و اتحادیه کارگری جشن می‌گرفتند. 16 اردیبهشت سال 1332 واقعی مهمی در تاریخ ایران افتاد و اون هم ربودن و قتل سرتیپ محمود افشارتوس، رئیس شهربانی تهران، توسط نیروهایی که اون زمان یکی بعد از دیگری بسیج می شدن علیه دولت دکتر محمد مصدق، مشخصا طرفداران دکتر مظفر بقائی، طرفداران فضل الله زاهدی و طرفداران آیت الله کاشانی، در واقع سرتیپ محمود افشارتوس رو در این روز مشخص میبرن، دستگیر میکنن و میبرن در خانه حسین خطیبی محبوسش میکنن و بعد از 3 روز شکنجه میکشنش. اگر علاقه داشته باشید میتونیم راجع به این واقعه چند کلمه صحبت بکنیم.
حتما جناب پارسابناب، من میخواستم ازتون خواهش کنم که در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، در آن زمان، یعنی در زمانی که در ایران مسئله نفت خیلی مهم بوده که منجر میشه به ملی شدن صنعت نفت و بعداً روی کار آمدن دولت محمد مصدق در سال 1330. اگر توجه کنید 16 اردیبهشت سال 1332 این قتل اتفاق میفته، یعنی دقیقاً 2 سال بعد از حکومت دکتر محمد مصدق و چند ماه واقعا قبل از وقوع 28 مرداد سال 1332. از این نظر تاریخش خیلی مهم بوده که در واقع چرا این شخص رو میگیرن و چرا بلا فاصله میکشنش به قرآن میکنن خیلی مهم بوده در برنامه‌ای که ریخته بودن و جاده رو صاف میکردن برای کودتای 28 مرداد. اینجا علاقه دارم که مطرح بکنم که در اون زمان در ارتش ایران جناح‌های مختلفی در واقع وجود داشتن که یک جناحشون جناحی بوده که در داخل ارتش خیلی هم نسبتاً قوی بودن و بلافاصله ضعیف‌تر میشن. اینها جناحی از افسرانی بودن که افسران عالی رتبه ارتش، البته نه پایینی ها،
بله،
نه سربازان، بلکه سران عالی رتبه ارتش که اینا طرفداران انگلستان بودن اون زمان در ایران و شدیداً هم مخالف ملی شدن صنعت نفت بودن. این جناح رهبریش دست جنرال حسن ارفع بود که سالها سال در ایران در مقامات عالی ارتش قرار داشت. این جناح به تدریج داشت اون قدرتی رو که همیشه داشته، مخصوصا در زمان حکومت 20 ساله رضا شاه پهلوی، اینو داشت از دست میداد این قدرت رو. به نام دوم تقریبا اون زمان هر روز یا هر سالی که میگذشت در ایران قوی میشدن جناح طرفداران آمریکا بودن که عمدتاً اول ضعیف بودن در ارتش ولی بعداً به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم و دوران ملی شدن صنعت نفت این جناح در داخل ارتش قوی شدن و رهبرانشون هم خیلی خیلی شناخته شده بودن، مثل در واقع فضل الله زاهدی که بعداً بعد از 28 مرداد به نخست وزیری ایران رسید و دیگرانی هم بودن مثل سرهنگ نصیری، سرتیپ گیلانشاه، سپهبد شاهبختی که اینا هم از افرادی بودن که خیلی به طرفداری از آمریکا اون زمان در داخل ایران معروف بودن و بعدا هم مدارک زیادی اومد که اینها همیشون عمدتاً خیلی به آمریکا تعلق داشتن و تعلق خاطر داشتن و وابستگی هایی داشتن، مثل سپهبد امان الله جهانبانی.
بله.
و اما در اون زمان به غیر از این دو جناح در داخل ارتش دو جناح دیگه هم بودن که نه با آمریکا بودن نه با انگلستان. یک جناحشون در واقع سازمان افسران انقلابی بودن که افرادی مثل عزت الله سیامک و خسرو روزبه این جناح رو در واقع رهبری میکردن و تعلق و خاطرشون هم 100% به حزب توده ایران بود، با اینکه با حزب توده ایران هم اینها در بعضی مواقع این افسران اختلافات بسیار بسیار مهمی داشتن. به غیر از این سه جناح یک جناح دیگه هم بود در ایران که در داخل ارتش فعال بودن ولی اینها هم از نظر کمی و حتی از نظر کیفی خیلی ضعیف بودن و این افسران در واقع یک سازمان مخفی هم در ایران به وجود آورده بودن اون زمان در زمان ملی شدن صنعت نفت و حکومت دولت ملی دکتر مصدق که اسم این سازمانو که بعدها بیشتر ما راجع به این سازمان اطلاعات و دانش کسب کردیم به اسم سازمان افسران ناسیونالیست معروف بودن.
بله.
البته اون زمان به هیچ وجه این سازمان به اصطلاح رو نیامده بود، مخفی بوده و کاملا یک سازمان زیرزمینی بوده، ولی عمدتا اینها افسرانی بودن که از یک سو طرفدار آمریکا نبودن از و طرفدار انگلستان نبودن، از سوی دیگه در داخل سازمان افسران انقلابی هم نبودن، ولی سازمان خودشون رو داشتن به اسم سازمان افسران ناسیونالیست.
بله.
تا اونجا که ما اطلاع داریم یکی از افرادی که در این سازمان کوچک مخفی فعالیت داشت و انجام وظیفه می کرد سرتیب محمد افشارتوس بود که اون زمان رئیس شهربانی تهران بود.
بله.
در اوایل اردیبهشت سال 1332، یعنی بعد از اینکه دولت آمریکا به این نتیجه رسید که باید دولت ملی مصدق را از طریق یک کودتای نظامی سرنگون سازد، طرفداران شاه آمریکا افشارتوس را در اول اردیبهشت سال 1332 رو بودن و البته این طرفدارانشون در واقع طرفداران زاهدی و طرفداران بقایی و طرفداران آیت الله کاشانی بودن. حالا آیا این سه شخص شخصا در این رو بودن و قتل به اصطلاح حضور شخصی داشته، ما کوچکترین اطلاعی نداریم. تنها اطلاعاتمون اینی که اون افرادی که سرتیب افشارتوس رو بودن، هر تک تکشون یا طرفدار زاهدی بودن و یا از نزدیکان بقایی بودن و یا از طرفداران آیت الله کاشانی.
بله.
و حتی در خانه‌ای که ایشون رو برای 3 روز حبس کردن، در خانه حسین خطیبی یکی از خیشان دکتر بقایی بود که اون زمان خود دکتر بقایی نماینده کرمان بود در مجلس 17 و رهبر حزب زحمتکشان ایران.
بله.
در اونجا حبس کردن و بعد از چند روز شکنجه، چون افشارتوس حاضر به همکاری با ربایندگان نشد و تا اونجا که ما اطلاع داریم وفاداری خودشو به مصدق اعلام کرد، ربایندگان که شامل طرفداران فضل الله زاهدی و همکارانشون بودن من جمله یکی از پسران آیت الله کاشانی، اینها تصمیم میگیرن که افشارتوس رو به قتل برسانن.
بله.
البته توجه کنید تاریخ 16 اردیبهشت سال 1332 اگر تاریخ دقیقی باشه که در همون روز افشارتوس رو به قتل رساندن، در واقع زمینه رو برای کودتایی که چند ماه بعد در 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد کاملا روشن میکنه که نبود یک افسر میهن پرست مثل افشارتوس که به دولت وفادار بود، چگونه در واقع نبودش کمک کرد که کودتا به اون آسانی در ایران به مورد اجرا گذاشته شود و شهربانی تهران اون مقاومتی رو که اصولاً و به طور طبیعی مردم انتظار داشتن یا آدم میتونه انتظار داشته باشه، این در مقابل کودتا که نشون ندادن که هیچ، بلکه بخش بزرگی از رؤسای شهربانی تهران و شهرهای مختلف ایران با کودتاچیان در واقع هم‌آواز شدن و در بخشهای مختلفی از در این کودتا با کودتاچیان همکاری کردن.
بله. در واقع
افشارتوس اون زمان افسران زیادی هم در داخل این سازمان افسران ناسیونالیست بودن که خب در جای مناسبی شاید به زندگی و به فعالیت ها و به خدمات این افسران هم میشه اشاره کنیم، مثل سرگرد ایرج داورپناه، سروان دکتر موسی مهران و غلامرضا منصور رحمانی و چندین نفر دیگه که از اعضای این سازمان افسران ناسیونالیست بودن و سالها سال زندگی کردن، حتی بعد از انقلاب 1357 هم در ایران هنوز زنده بودن و کتابهایی در این موارد به ویژه در رابطه با سازمان افسران میهن پرست یا ناسیونالیست نوشتن. تا این اواخر یکی دو نفرشون حتی زنده هم بودن.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسا بناب، پس قتل سرتیپ محمود افشارتوس رو میشه گفت که سرآغاز یا از اولین گام های مهم کودتاگران آمریکایی، انگلیسی، درباری و بازماندگان مرتجعینی که همکنون در حاکمیت ایران هستند برای اجرای کودتای ننگین 28 مرداد 32.
بله، مخصوصا اگر آدم در این متن کودتا را مورد مطالعه تاریخی قرار بده که کودتایی که آمریکایی ها در ایران به اون آسانی به اصطلاح به مورد اجرا گذاشتن که بعداً خودش رو الگو شد، یک نوع نمونه شد برای آموزش کودتاگران یا کودتاتیان در کشورهای مختلف جهان مثل گواتمالا، شیلی، تایلند، پاکستان، کودتای سال 1963 در عراق، همه اینا این اگر اونگو قرار گرفته باشه که اکثر مورخین معتقدن که اونقدر به آسانی در ایران پیاده شد که بعدها به عنوان یک کتابچه رهنمود و آموزشی در اختیار کودتاتیان در سراسر جهان قرار گرفت که به نفع آمریکا کودتا بکنن، دقیقا نشون میده که با مرگ محمود افشارتوس در واقع آمریکا و دربار ایران اون زمان ارتجاع داخلی با همکاری یک نیروی خارجی در واقع دولت مصدق رو از نظر نظامی اخته کردن.
بله.
یعنی در واقع زمانی که کودتا شد شهربانی کوچکترین نقشی در مبارزه علیه کودتا نداشت که هیچ، بلکه مقامات عالی رتبه شهربانی هم که بعد از مرگ سرتیپ افشارتوس بیشتر مواضع و مقامات شهربانی رو به دست گرفته بودن با کودتاتیان همکاری کردن. و اینو اگر اضافه بکنیم به این که در همون زمانی که اون بخشی از ارتش هم که امکان مقابله با کودتا را داشته، که البته هم خیلی کوچک بوده ولی امکان این مقابله را میتونسته داشته باشه، نه تنها اونو از بین بردن و دولت مصدق رو از نظر داشتن یک زناه حتی کوچک نظامی اختهش کردن، بلکه ما میبینیم که از نظر سیاسی هم با اختلافاتی که در درون جبهه ملی ایران اون زمان به وجود اومد، در واقع بخشای قابل توجهی از جبهه ملی به مصدق رو کردن، یعنی در مقابل مصدق قرار گرفتن، مخالفت کردن با حرکت های دکتر مصدق و از جبهه ملی انشعاب کردن. طرفداران آیت الله کاشانی از یک سو و طرفداران مظفر بهبهانی از سوی دیگه و بالاخره طرفداران حسین مکی، چون اون زمان این سه شخصیت در داخل ایران پایگاه های توده‌ای داشتن بین مردم. طرفداران به اصطلاح جبهه ملی اون زمان درسته که به مصدق خیلی احترام میذاشتن ولی از طریق این سه شخصیت بود، البته شخصیت های دیگه هم بودن مثل دکتر کریم سنجابی و دکتر علی شایگان، ولی این سه نفر خیلی نفوذ داشتن در درون پایه های توده‌ای جبهه ملی، مخصوصا در بازار، مخصوصا در بین بخشی از ژورنالیستا و روزنامه‌نگارا، مثلا طرفداران حسین مکی که مورخ با نامی بود، شاخصی بود اون زمان، ولی اینا یکی بعد از دیگری وقتی که از مصدق بریدن و جبهه ملی ضعیف شد، خب شما میبینید که پس از نظر سیاسی دولت رو ضعیف کردن، از نظر نظامی واقعا دولت رو اخته کردن و شرایط خیلی خیلی آماده شد برای کودتای 28 مرداد.
بله، خیلی سپاسگزار جناب پارسا بناب. اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل امروز ایران و به ویژه میخواستم از شما این سوال رو بکنم که علت این سرکوب ها که این روزها میبینیم به شدت زیاد شده و وسعت و گسترش بیشتری پیدا کرده، مثل سرکوب زنان با نام به اصطلاح مبارزه با بدحجابی، بعد کارگران، بعد دانشجویان که حتی همین حمله یکی دو سه روز پیششون به دانشگاه پلی‌تکنیک، و معلمان که دیروز اون رفتار وحشیانه و خشونت‌آمیز در تهران باهاشون شد، در همین رابطه اطلاعیه‌ای هم به دست ما از طرف کانون صنفی معلمان تهران رسیده. من جهت اطلاع چند سطری از اون رو برای شنوندگان عزیز میخونم تا به عمق فاجعه پی ببرند. در این اطلاعیه اومده که آفتاب گرم بهاری چهره ها را سیاه کرده بود، برخی از راه های دور آمده بودند، نگرانی از سر و روی همه میبارید، گوشه ای از بهارستان تعقیب و گریز بود، گوشه ای دیگر رفت و آمد به کندی انجام میشد، مامورین نیروی انتظامی همه جا بودند، تا چشم کار میکرد آدم ایستاده بود، هر چند متر یک نفر را با باتون کاشته بودند، دسته ای از معلم ها دوان دوان میرفتند و چند نفر پشت سر آنها را با باتون و مشت و لگد میزدند. چند تا از زنان را که در این تعقیب و گریز توان گریختن را نداشتند زیر باتون از پا افتادند. برخی از ماموران ارشد اطلاعات هم خونسرد گوشه ای ایستاده بودند. هرگاه چند نفر از معلمان دور هم جمع می شدند شعار دادن را آغاز می کردند که معلم زندانی آزاد باید گردد. هر بار این فریاد سرداده می شد مامورها به سمت شعار دهندگان حمله می کردند و با مشت و لگد به جان زن و پیر و جوان می افتادند. خیابان شلوغ بود. گروهی لباس شخصی وارد جمعیت شدند. ابتدا جمعیت را به دو تکه تقسیم کردند. سپس هر دسته را نیز به دو دسته تقسیم نمودند. آنگاه با مشت و لگد و باتون به جان هر دسته افتادند و همه را متفرق کردند. اما کار به همین پایان نیافت. در هر گوشه عده‌ای معلم جمع شدند و فریاد زدند معلم زندانی آزاد باید گردد. تا ساعت 17 این روند ادامه داشت. در پایان هم به اسامی عده‌ای از دستگیر شدگان اشاره شده: خانم ثریا دارابی، آقای سجاد خاکساری و خانم میرزایی. خواستم ازتون سوال کنم که به نظر شما این شدت اعمال و رفتار سرکوبگرانه رژیم و این تشدید خشونت رو در این اواخر چطوری میبینید؟ به چه علت میبینید؟
بله، خیلی بسیار شرایطی حالا در ایران به وجود اومده که دقیقا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی واقعا از اینکه به یک نوع باطلاق ناامیدی از خودش در افتاده و هر امیدی رو که به بقای خودش ادامه بده این امید رو از دست داده. فقط شما میدونید که در اون شرایط گروه ها، سازمان ها، دولت ها تنها جایی رو که میتونن به اون متوسل بشن زور و قهره.
بله.
یعنی اینها دیگه پایگاه های توده خودشون رو بین اقوام ملیت های مختلف ایران از دست دادن، بین زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران. یعنی شما در ایران یک قشر اقتصادی، یک قشر اجتماعی شما امروز پیدا نمی کنید که به اصطلاح بیان به عنوان یک قشر یا بخشی از اون قشر طرفدار جمهوری اسلامی باشن. من بعدا علاقه دارم که راجع راجب ترکیه و اوضاعی ترکیه صحبت بکنم، در مقام مقایسه به این امر اشاره خواهم کرد که در ایران نمیشه مثلا یه قشری رو انتخاب کرد، گفت قشر دانشجویان یا روشنفکران یا قشر رو عمده مثلا ژورنالیستا و خبرنگاران و روزنامه نگاران مثلا طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هستن. امروز تقریبا تمام اون پایه‌های اجتماعی رو که جمهوری اسلامی در 28 سال گذشته داشته و به تدریج از دست داده و ضعیف شده، امروز تقریبا ما به مرحله رسیدیم که جمهوری اسلامی فقط از طریق یک توسل به یک نوع دیکتاتوری عریان نظامی و ایجاد خفقان میتونه به بقای خودش ادامه بده. اینی که برخوردهایی که به اقشار مختلف مردم میشه دقیقا نشون میده که حتی 2 سال قبل زمانی که احمدی نژاد به رئیس جمهوری ایران رسید و گفت که در چندین سخنرانی اعلام کرد که مثلا در ایران به هیچ وجه مسئله ما این نیست که یه خانمی چگونه حجاب رعایت میکنه یا بدحجابی مسئله بزرگی نیست، اینها مسئله نیستن، امروز رسیدن در دقیقاً کمتر از 2 سال بعد از ریاست جمهوریش ما میبینیم که اینها مسئله حجاب، بدحجابی، نیم حجابی رو مطرح میکنن و به مردم حمله میکنن به خاطر اینکه اینها از هر نوع تجمع میترسن. قبلا صحبت از این بود که بله هیچ، ما همه آزادی ها را به تمام احزاب و سازمان ها میدهیم مگر اینکه یک سازمانی، یک حزبی بیاد اعلام بکنه که خواست براندازی داره، خواست سرنگونی داره، ما بله با اون مخالفت میکنیم و مبارزه میکنیم، ولی با بقیه احزاب و سازمان ها ما کوچکترین مخالفتی نمی کنیم. ولی امروز دیگه اصلا اون شرایط از بین رفته، چون این تجمعات اصلا نه سیاسی هن و نه از نظر سازمانی جبهه و تشکیلات و حزب و سازمان هن نیستن هیچ کدومشون. اینا تجمعات اکشار مختلف مردمه، اینا حمله میکنن. مثلا اخیرا در پلی‌تکنیک که همین در 2 روز گذشته حمله شده، عمدتاً تا اونجا که من اطلاع داریم و خبرگزاری ها دادن و من با دوستانم در اروپا که صحبت میکردم به من اطلاع دادن، این بود که یه عده از دانشجویان جوان عکس ارنستو چه گوارا را زده بودن در انتخابات سازمان های دانشجویی. خب بسیجی ها حمله میکنن و خواستاری میشن که تمام این عکس ها، این جمله عکس ارنستو چه گوارا بردارن، و بخشی از دانشجویان که مخالفت میکنن اینا بلافاصله شروع میکنن به سرکوب، حمله و زدن دانشجویان و زخمی کردن اونا. البته تا اونجا که من اطلاع دارم کسی کشته نشده، ولی شدیداً چندین نفر رو دستگیر کردن و چندین نفر رو زدن در دانشگاه مازندران، در دانشگاه شیراز، حالا هم در خود دانشگاه تهران این اتفاق افتاده. این که رژیم به مرحله رسیده که از هر نوع تجمع میترسه و مسلماً ما هم که از خارج به اوضاع ایران با دقت به اصطلاح
تحقیق میکنیم
نگاهی میکنیم و مورد تحلیل قرار میدیم، باید اینو در نظر بگیریم که خطر آمریکا به ایران دیگه این به این معنی نیست که اگر یه دانشجوی عکس ارنستو چه گوارا رو بزنه اونجا بالا حتما اونم آمریکاییه یا مثلا انقلاب مخملی میخواد بکنه، ولی رژیم از این مسائل سوء استفاده رو میکنه، اقلا برای خودی های خودشون، و این حمله ها را میکنه. البته یک مسئله دیگه هم باید توجه کرد، به نظر من در داخل رژیم جناهای حاکم شدیداً در مقابل هم دارن سفارایی میکنن. این سرکوب در خارج یکی از، شاید نه یکی بلکه عمده ترین انعکاس این جنگ جناهی در درون خود رژیمه که میترسن مبادا مثلا قشری از دانشجویان یا قشری از زنان یا قشری از اصناف، مخصوصا قشری از دانشگاهیان و یا معلمان و یا استادان دانشگاه به طرفداری از اون جناح برخیزن. این ترس باعث شده که این در واقع این جناحی که امروز به اسم اصولگرایان یا به قول معروف جناح نظامی مافیا یا مافیای نظامی اوزارا در دست دارن، اینها میترسن مبادا مثلا این دانشجویان یک تشکلی به وجود بیارن و از یک جناح دیگه که مخالف به اصطلاح حاکمیت اینا هستن حمایت بکنن. یکی من دو تا عامل به اصطلاح میبینم، یکی این که رژیم به مرحله رسیده که دیگه پایگاه توده ای اصلا نداره، در نتیجه به زنان و دختران به اصطلاح بی حجاب و نیم حجاب حمله میکنه یا بعد حجاب حمله میکنه و به معلمان حمله میکنن و دانشجویان هم که حمله میکنن و میزنن به خاطر مثلا عکس یک انقلابی در تاریخ مثلا جهان به اسم ارنستو چگوارا که خیلی معمولیه در تمام دانشگاه جهان عکس ارنستو گوارا هست، مردم مخصوصا دانشجویان جوانان به مالکوم ایکس و ارنستو چگوارا خیلی علاقه داره، در سراسر جهان، در آفریقا، در مصر، در چین، در ایران هم رفته از طریق اینترنت رسوخ کرده، دانشجویان جوان ارنستو چگوارا رو خیلی دوست دارن و اینا حمله میکنن عکسای اونو بیارن پایین. این باعث میشه که کل اصلا برنامه دانشگاه از بین میبرن، به داخل دانشگاه حمله میکنن و دانشجویانو در واقع مجروح میسازن یا دستگیر میکنن.
بله، در واقع میشه گفت که جناب پارسا بنات که این مافیای نظامی به اوج ذلت خودش رسیده. یک نکته عجیب هم این که مقداری از هموطنانمون چه در درون مرز و چه در بیرون مرز این نحوه برخورد رژیم رو دلیل قدرتمند بودن رژیم و توانا بودن رژیم میدونن، در صورتی که این روش هایی که دارن به کار میبرن و اگر با قدر تعمق نگاه کنیم دقیقا نشانگر این نهایت وحشت و ترس رژیم از مردمه.
بله، کامل کامل دقیقا اینه دیگه. منتها آدم وقتی که بیشتر تحصیل میده میبینیم که خب خودشون هم که در درون خودشون اختلافات عجیب غریبی پیدا کردن روی مسئله مسائل مختلف، مخصوصا در رابطه با اینکه چگونه بالاخره با آمریکا باب مذاکره رو باز بکنن. اینا همیشون واقعا تاثیر گذاشته که رژیم خفگان، درجه خفگان در ایران، درجه سرکوب در ایران به حد علای خودش برسونه.
کاملا درست و باز هم همونطور که به درستی اشاره فرمودید، وقتی رژیم دست به این کار میزنه یعنی نهایت ترس و وحشتش از مردم، و این رو نباید به پای قدرتمندی یا قوی بودن اون حاکمیت گذاشت.
بله، مخصوصا که اگر شما توجه کنید در همین چند هفته گذشته در ایران افراد شاخص، افراد معروف، افرادی که مردم بین مردم بچه و اعتبار دارن به صورتهای گوناگونی به طور غیر مستقیم، نیمه علنی، نیمه مخفی واقعا اعلام موضع کردن که نه تنها همیشه مثل همیشه علیه زندانهای رژیم جمهوری اسلامی موضع میگیرن، علیه این سیاه‌چال‌ها موضع میگیرن و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستن، بلکه همون گروه که اینقدر مبارزه میکنن در علیه جمهوری اسلامی و زندانهای سیاسی در اینها روشن میکنن که این به هیچ وجه به این معنی نیست که اینها در مبارزه علیه زندان‌های ابوغریب و گوانتانامو و اینا یک قدم حتی عقب می‌ذارن، یعنی به هر دوتا حمله می‌کنن. رژیم اینو متوجه شده که بین روشنفکران مخصوصا داخل معلمین این خیلی خیلی روشنه که مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که مبارزه میکنند در سطوح مختلف در درون اقشار مختلف مردم این مبارزه منعکسه، به هیچ وجه خواهان این نیستن که تحت هر عنوانی و شکلی و نحوی با آمریکا همکاری بکنند. این واقعا ثابت شده، رژیم میترسه و اون وقت همه این افراد شاخص چیزا وقتی که اعلامیه‌هاشون و نوشته‌هاشون و سخنرانی‌هاشون و مصاحبه‌هاشون رو ما می‌خونیم، می‌بینیم که اینها معتقد حتی هستن که همین دولت جمهوری اسلامی باید بره پای مذاکره، ولی این مذاکره باید آزاد و باز باشه، نه مخفی. در نتیجه هر مذاکره رو اینها معتقدن که باید باز و آزاد باشه، برای اینکه می‌دونن که جمهوری اسلامی درسته که با آمریکا به صورت ظاهر مذاکره و قراردادی نبسته، ولی با کشورهای دیگر امپریالیستی که مذاکره کرده و در واقع قراردادها و معاملاتی کرده اکثرشون مخفی بودن. مثلا این جریان اورانیوم یزد که ایران طبق قراردادهای مشخصی با کشورهای اروپایی به اصطلاح در اختیار اونا قرار داده، ما میبینیم که مردم ایران به این نتیجه رسیدن که مخالف این مذاکراتی هستن که پشت سر مردم ایران به جلو بره. و نتیجه هم با ضدیت خودشون رو با آمریکا نشون میدن که خواهان همیشه این نوع مذاکرات مخفی پشت
درهای بسته
و در واقع حتی در خود آمریکا هم شما میدونید که بعد سالها سال طول میکشه که بعضی قراردادها میان، میبینن که آمریکایی و قراردادهایی رو که بسته بودن مثل مردم آمریکا نمیدونستن.
بله.
و این در مورد ایران و جمهوری اسلامی هم در 28 سال گذشته ثابت شده. جمهوری اسلامی حالا به مقطعی از عمر خودش رسیده که متوجه شد که مردم معتقد به مذاکره هستن، ولی مذاکره باز و آزاد، و مردم هیچ نوع زندانی رو نمیخوان، نه زندانهای جمهوری اسلامی رو میخوان، نه زندانهای ابو غریب و گوانتانامو رو.
دقیقاً. و یک نکته بسیار مهم جناب پارسا بناب اینه که هر رژیمی اگر پایگاه مردمی داشته باشه هرگز نمیترسه که مخالفینش یا منتقدینش بیان بیرون رو اعتراض کنن، کما اینکه در همه جای دنیا میبینیم اون کشورهایی که در اونا دموکراسی هست و دولت‌ها پایگاه مردمی دارن، مخالفین میان بیرون و اعتراضای خودشون رو میکنن و مخالفت‌های خودشون رو ابراز میکنن، اون هم سیاسی و در سطح خیلی بالا این خواست‌ها رو مطرح میکنن و کسی هم باهاشون کاری نداره، حرفاشون رو میزنن، برمیگردن میرن، چون دولت اونجا پایگاه مردمی داره. اما در حاکمیت جهل و فریب حاکم بر ایران میبینیم که وقتی حتی برای یک حد اقل‌هایی، اون هم قشرهای زحمتکش و صاحب فکر جامعه، میان بیرون، اون وقت با این شکل سرکوب میشن، علتش اینه که خودشون به خوبی میدونن که هیچ پایگاه مردمی بین ملت ایران ندارن و این هم خودش دقیقا نشانگر اینه که اون نمایش های تلویزیونی که در صدا و سیمای پرفریب و حیلت‌ساز به نمایش میگذارند چیزی نیست جز فریب مردم، اون هم توسط مزدبگیران و مأموران و عده معدودی از مردم که مسحور شدن و همواره نگران منافع خویشند.
کاملا درست.